فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی اعدام های روز یک شنبه را محکوم کرد. جمهوری اسلامی میگوید خانواده های سه کوهنورد آمریکایی می توانند از فرزندان زندانی خود در ایران دیدار کنند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از مقامش استعفا می دهد. ساعت 12 بامداد سه شنبه. سلام بر شما. چند ثانیه است که وارد 21 بامداد اردیبهشت ماه شدیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله یک ساعتی که نیمه شب رادیو فردا با انواع گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. جزئیات برنامه ها رو مثل همیشه بعد از اخبار با هم مرور میکنیم. خبرهای این ساعت رادیو فردا با نوشین سید حسینی.
متشکرم. میر حسین موسوی از رهبران اصلاح طلب ایران با صدور بیانیه‌ای اعدام 5 تن از شهروندان ایرانی را محکوم کرد. او اجرای این اعدام ها را با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مرتبط دانست. در بیانیه میر حسین موسوی آمده است اعلام اعدام ناگهانی 5 نفر از شهروندان کشور بدون توضیحات روشن کننده درباره اتهامات و محاکمات آنها شبیه روند ناعادلانه است که در ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آوری برای عده زیادی از شهروندان شده است. روز یک شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی 5 نفر را به اتهام عضویت در گروه‌های ضد انقلاب در زندان اوین مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده‌هایشان به دار آویخت. از میان اعدام شدگان 4 نفر متهم به عضویت در گروه پژاک و 1 نفر نیز به اتهام ارتباط با انفجار حسینی شیراز اعدام شد. میر حسین موسوی با انتقاد شدید از قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دستگاه را متهم کرده است که این 5 نفر را در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری اعدام کرده است. پیشتر نیز میر حسین موسوی پس از اعدام 2 نفر در جریان رویدادهای پس از انتخابات آن اعدام‌ها را دارای انگیزه سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دانسته بود. بنا به گزارش تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران خانواده سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران اجازه دارند که با آنها ملاقات کنند. سارا شاورد 31 ساله، جاش فتل 27 ساله و شین باور 27 ساله سه گردشگر آمریکایی هستند که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری به هنگام گردش از خط مرزی عراق و ایران در منطقه کردستان عبور کردند و توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی از ذکر منبع خبر خود خودداری کرد. خانواده های این سه کوهنورد آمریکایی گفتند که آنها در این رابطه تاکنون تاییدی رسمی از مقام های ایرانی دریافت نکردند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد که از مقامش کنارگیری خواهد کرد. حزب لیبرال دموکرات از گوردون براون رهبر حزب کارگر به منظور تشکیل دولت ائتلافی درخواست کرده که با یکدیگر به مذاکره بنشینند. به گفته تحلیلگران سیاسی ائتلاف 2 حزب لیبرال دموکرات و کارگر بسیار محتمل به نظر می رسد. برخی کارشناسان امور سیاسی هم می گویند که حزب لیبرال دموکرات حضور گوردون براون را مانعی بر سر همکاریشان با حزب کارگر می‌دارند.
نوشین سید حسینی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و اما در ادامه مجله نیمه شبمون. خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتراض می‌کنند. فضای امنیتی در شهرهای کردنشین ایران بعد از اعدام 5 زندانی سیاسی در سرگاه یک شنبه.
نیروهای امنیتی و نظامی و ضد شورش و اینا در منطقه خیلی زیاده در اکثر شهرها.
نگرانی های خانواده های زندانیان سیاسی بعد از اعدام های اخیر افزایش یافته.
از روز اول همچنان نگران بودیم به خاطر جعبی که هستش و حکمای سنگینی که داده شده و چی تو پرونده ها نبوده حکمای به این سنگینی داده شده.
اعتراض ها به اعدام 5 زندانی سیاسی در اوین خارج از ایران همچنان ادامه داره. ایرانیان در بروکسل، کوپنهاگ و هامبورگ اعتراض کردند.
یک دقیقه بیاد این 5 کسانی که امروز جمهوری اسلامی به زندگی اونا خواهیم داد چکوت خواهیم کرد.
در بخش دوم برنامه های امشب گزارش ویژه را خواهیم شنید درباره 50 سالگی شعر کوچه سروده فریدون مشیری و در برنامه هنر و هنرمندان ایران در مورد معماری خواهیم شنید. با ما بمونید تا 55 دقیقه دیگه. در پی اعدام 5 زندانی سیاسی کرد در سحرگاه روز یک شنبه در زندان اوین به اتهام اونچه که اطلاعیه دادستانی تهران اون رو عضویت در گروهک های ضد انقلاب خونده، خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده راهی تهران شدند تا به اونچه طی نشدن مراحل قانونی میدونستند اعتراض کنند. در شهرهای گوناگون کردستان اما نیروهای انتظامی و امنیتی کنترل خیابان‌ها و میدان‌ها را به دست گرفتند تا از شکل‌گیری هر گونه اعتراض عمومی جلوگیری کنند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کردستان، در گفتگویی با همکارم علیرضا کرمانی درباره آخرین وضعیت مناطق کردنشین میگه.
با توجه به تبلیغاتی که از قبل صورت گرفته بود و حساسیت‌هایی که در این منطقه وجود داره، خب مردم احساساتشون دریغه‌دار شده از این لحاظ و از نظر امنیتی هم که به هر حال حضور نیروهای امنیتی و نظامی و ضد شورش و اینا در منطقه خیلی زیاده در اکثر شهرها و آماده هستن با هر نوع اختشاشی یا درگیری چیزی مقابله کنن.
آقای کردپور، نوع اعتراضات چگونه است؟
البته اعتراضات عمدتاً شکل مدنی به خودش گرفته. از چندین سال قبل هر نوع اعتراضی که صورت گرفته در کردستان جنبه مدنی به خودش گرفته، با توجه به اینکه صرف سواد و شهرنشینی و به هر حال افراد تحصیل کرده در منطقه خیلی زیاد شده و هزینه های کمتری هم داره نسبت به اعتراضات دیگه، اعتراضات بیشتر جنبه مدنی داره و اکثرا هم مثلا مغازه ها رو تعطیل کردن در روزهای قبل یا مناسبت هایی که در گذشته وجود داره. اگه اعتراضی هم صورت بگیره من فکر کنم جنبه مدنی داره.
از اقدام خانواده های اعدام شدگان خبر دارین؟ گویا قرار بود به طرف تهران حرکت کنن و اعتراضشون رو در اونجا نشون بدن.
بله، اکثر خانواده ها که به تهران رفتن و قرار بود جلوی دانشگاه تهران یا قوه قضاییه و اینا اونجا اعتراض کنن با توجه به اینکه روند قانونی این افرادی که اعدام شدن تکمیل نشده بود و در ماده 18 پروندهشون مطرح بود و امکان داشت مجددا بررسی بشه یا خلاف شرع باشه اعدامشون یا خلاف قانون باشه، خب رفتن اونجا. حالا اونجا تجمعی صورت بگیره، اعتراض انجام بگیره، هنوز خبر منتشر نشده.
تماسی داشتین شما با خانواده های اعدام شدگان؟
بله تماس داشتیم قبل از اعدام، البته باشون تماس داشتیم که مراحل قانونیشون چی بوده، یا با وکیلا هم تماس گرفتیم چندین دفعه که وضعیت پرونده چطوریه. هر حال اگه امکان باشه تجدید نظری صورت بگیره، مثل آقای احسان فتایان نشه که 10 سال زندان بود، بعد در تجدید نظر به اعدام تبدیل شد و بعدم حکمم اجرا شد متاسفانه، و اگر بیگناه هم باشه مثلا امکان بازگشت حکم وجود داره. یعنی مشکلی که در زمینه اعدام وجود داره همین قضیه است. یعنی در مورد اعدام مشکل اینه که جبران این خسارت امکان پذیر نیست.
آقای کردپور، برای نشون دادن اعتراضات در روزهای آینده برنامه هایی هم هست در کردستان؟ چیزی مشخص هست در این باره؟
برنامه خاصی به اون صورت اعلام نشده. مسلما بدون اطلاع رسانه هیچ گونه اعتراض صورت نمیگیره. شبکه اینترنت هم با اختلال خیلی شدیدی روبرو شده در همین یکی دو روز گذشته و تقریبا میشه گفت قطع در بسیاری موارد، و فقط شبکه های ماهواره‌ای هستن که در این زمینه فعال هستن.
و آقای کردپور، روز دوشنبه که ما در اون هستیم اتفاق خاصی که در جریان نیست؟
تا این ساعتی که من با شما صحبت میکنم اتفاق خاصی نیفتاده، ولی حضور نیروهای امنیتی و نظامی اینا در اکثر شهرها و میادین قابل توجه هست و اوضاع رو تقریبا در کنترل دارن.
مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کردستان، به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد درباره آخرین وضعیت مناطق کردنشین بعد از اعدام‌های اخیر. اما خانواده‌های زندانیان سیاسی این روزها در چه حالی هستند؟ بعد از موج اخیر اعدام‌ها در ایران، نگرانی‌های تازه‌ای بین خانواده‌های زندانیان سیاسی شکل گرفته. فهیمه خضر حیدری.
اعدام ناگهانی فعالان سیاسی در زندان اوین موجی از نگرانی در تهران و در میان خانواده‌های زندانیان سیاسی تولید کرده است. نزدیک به یک سال از برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد و جمع زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر و همچنین روزنامه‌نگاران همچنان در زندان به سر می‌برند. خانواده این زندانیان اما این روزها نگران‌تر از همیشه‌اند. اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر که در قم زندانی است، یکی از این زندانیان است. همسر او در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کرمی اظهار نگرانی می‌کند.
نگرانی تشدید شده، همه یه جورایی نگران هستن، بلا تکلیف هستن. یکی از اونایی که خیلی نگران هستش خود من هستم. واقعا نمیدونم که تکلیفم چی هستش. 6 ماه هستش ما بلا تکلیف موندیم. خانواده‌های دیگه هم تقریبا عین من هستن.
خانم کرمی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده همسر خود میگوید.
یک ماه پیش آخرین بازپرسی ایشون تمام شدش و قرار بر این بودش که طی 2 هفته گذشته تعیین شعبه بشه، ولی تو این 2 هفته من هر روز که مراجعه کردم به بازپرسی و دادستانی هنوز مشخص نشده، تعیین شعبه نشده، با وثیقه هم آزاد نشدن. به خاطر همین مسئله حالا به من قول دادن که تو 2 روز آینده تعیین شعبه بشه که وکلاشون بتونن پروندهشون رو مطالعه بکنن.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، هم در این بحث به ما میپیوندد و با تایید نگرانی‌های موجود در جامعه به دنبال اعدام‌های اخیر، اعمال مجازات اعدام را محکوم می‌کند.
حکمت، فلسفه، منطق و عرف جامعه ایرانی هرگز نخستین گام عبارت از حس انسانی نبود. ما چرا اعدام بکنیم؟ مضافم به اینکه ایران در سال 1354 کلیت میثاق‌های فرهنگی سیاسی مدنی اجتماعی رو پذیرفته و نهایتا در اینها توصیه شده است که تا حد امکان از اعدام ها بکاهید. و با توجه این که به موجب ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1969 هیچ دولتی نمیتواند به استناد قانون های داخلی خودش کنوانسیون ها یعنی معاهدات بین المللی نادیده بگیره، این ایراد هم به ما بار میشه. این بادی از نگاه لطف، از نگاه مهر، از نگاه انسانیت، از نگاه اقتصادی ما باید بگیم اعدام ها فرایند بدی داره. مضافم این که هر خانواده‌ای که عزیز خودش رو از دست میده دوچار یک ضربه هولناکی میشه. ما باید اعدام رو به عنوان یک چاره در دسترس تلقی نکنیم.
مادر شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر که بیش از 6 ماه است در زندان اوین به سر میبرد، هم این روزها و پس از انتشار اخبار اعدام‌های اخیر بیشتر از همیشه نگران است.
از روز اول همچنان نگران بودیم به خاطر جوی که هستش و حکمای سنگینی که داده شده و اینا. به خاطر هیچی تو پرونده ها نبوده حکمای به این سنگینی داده شده. در هر حال هر چی که چیز بشه ماها همه به نگرانیامون افسوده میشه دیگه. واقعا شنیدن این اخبار برای هر کسی که فکر میکنه یه مقداری عاطفه داشته باشه اصلا آدمو دگرگون میکنه. حالا نگرانیش که به هر حال دیگه ما مثل سیل همه این آدمایی که هستن بالاخره همه نگرانیم تا ببینیم که این جو تموم میشه. الان 6 ماهی که حالا قرار بازداشت تمدید نشده، پرونده در پیچ و خم دادگاه ها گم شده، اصلا معلوم نیست کجاست. همه زودتر به خونه هاشون برگردن.
در این میان اما زندانیان گمنامتری هم هستند که کمتر در گزارش‌های حقوق بشری از آنها یاد می‌شود. احمد رضا احمدپور، روحانی قومی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر و خلع لباس شده و اکنون هم در زندان قم به سر می‌برد، یکی از آنهاست. خانم احمدپور در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی‌های خود برای همسرش می‌گوید.
من همسر آقای سید احمد رضا احمدپور هستم. ایشون از 28 فروردین جهت گذروندن 1 سال محکومیتشون به زندان مرکزی قم انتقال داده شدن که محکومیت ایشون ذکر شده بود که اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب. بعد از حدود 3 روز که از زندانی شدنشون میگذره دچار شکستگی دست چپ میشن در اثر زمین خوردن تو محوطه هواخوری، که البته از ناحیه کمرم دچار آسیب دیدگی شدن به علت اینکه چند سال پیشم که در جبهه موج گرفتگی جبهه داشتن و یه مقدار که از ناحیه کمر مشکل داشتن، دیسک 4 و 5شون مورد عمل جراحی قرار گرفته بود که الان که زمین خوردن یه مقدار آسیب دیدگیشون جدی‌تر شده، سیاتیکشون به پاشون زده و راه رفتن براشون مشکل شده.
زندانیان اوین و خانواده‌هایشان همچنان در انتظار به سر می‌برند، انتظاری که این روزها هولناک‌تر از همیشه است.
نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی بعد از اعدام‌های اخیر، گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم. اما این اعدام‌ها فقط باعث نگرانی‌ها نشده، بلکه باعث شکل‌گیری اعتراض‌های مختلف در داخل و خارج ایران هم شده. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در شهرها و پایتخت‌های کشورهای اروپایی، شامگاه دوشنبه هم همزمان سه تظاهرات در رد و محکومیت اعدام 5 تن از فعالان سیاسی برپا شد. شرح بیشتر رو درباره حرکت‌های اعتراضی در بروکسل، کوپنهاگ و هامبورگ در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنویم.
در دنبال حرکت‌های اعتراضی ایرانیان در شهرها و پایتخت‌های اروپا به خاطر اعدام 5 تن از فعالان سیاسی در زندان اوین، شامگاه دوشنبه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده. سخنگوی این حرکت اعتراضی آقای انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک است.
چیزی که در ایران اتفاق افتاد، همه می‌دونن که 22 خرداد سالگرد انتخابات در ایران نزدیکه و ایرانی‌ها در سراسر دنیا به خصوص داخل کشور خودشون آماده می‌کنن برای تظاهرات و برای اعتراض به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اینا به خوبی فهمیده و برای اینکه پیشگیری کنه، خواسته که ذره چشمی از ملت ایران بگیره و با اعدامای خود نکاد مردم را پیشاپیش بترسونه. از دید خودش به غلط حلقه ضعیف جنبش ایران دوستای کرد ما باشه که افراد بیگناهی بودن و جرمشون فقط آزادی برای ایران، دموکراسی در کردستان و سراسر ایرانه، اینا را بیگناه قربانی کرده و فکر کرده که اگر از کردا اینا اعدام بکنن صدای ملت ایران در نمیاد و کردستان یه بوشهری قطع شده ایرانه، در صورتی که کردستان همیشه در قلب مبارزات ایران جای داشته. این کار زشت جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم و غیر از امروز چند تظاهرات دیگه در همین هفته در مقابل پارلمان اروپا برگزار خواهد شد.
با تشکر از آقای انور میرستاری در بروکسل، به تظاهرات مشابه دیگری که همینک در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک جریان داره میریم. سخنگوی این تظاهرات آقای حسن متوسلی است.
به دنبال اعدام‌هایی که صبح روز یک شنبه در ایران اتفاق افتاده و 5 نفر زندانی سیاسی رو اعدام کرده جمهوری اسلامی، کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان همراه با گروه‌های دیگه در دانمارک فراخوانی رو اعلام کردن که در میدان مرکزی شهر کوپنهاگ جمع بشن و اعدام‌های اخیر رو و تمام اعدام‌هایی که از شروع جمهوری اسلامی ایران و تا الان انجام شده محکوم بکنن.
و خواسته ها چه هست؟
این خواسته ها اینه که تمام زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، شکنجه و اعدام باید لغو بشه.
با تشکر از شما آقای حسن متوسلی، از شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک به شهر هامبورگ میریم و در شهر هامبورگ در آلمان هم تظاهرات گسترده‌ای در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران جریان داره. سخنگوی این تظاهرات آقای پرویز مختاری هست.
جلوی اجتماع کردن و این جنایت رو فرگویان محکوم کردن، نقل قول های از نامه های فرزاد خوندن و الان نمانده سندیکه های هامبورگ داره پیام همدردی خودش رو با خانواده کشته شدگان روز یک شنبه که در زندان اوین به دار کشیده شدن. آقای کمانگر تنها در 5 دقیقه محکوم به اعدام میشه، برادرشون رو به اعدام میدادن، ناگهان اینها رو به دار میکشن.
من سخنگوی مادران ایرانی هامبورگ طرفدار حامیان مادران داغدار ایرانی هستم. حمایت میکنیم از خانواده های داغداران ایرانی و در حرکت هستیم برای رسیدن کردن فریادشون، متوجه کردن مردم هامبورگ و در مجموع همراهی کردن با تمام اکسیون هایی که در تمام دنیا برای دفاع از خواست قانونی و حق طلبانه مردم ایران هست. نمیتونیم ساکت بشینیم.
با تشکر از شما در پایان یادآور میشم که همزمان با تظاهرات شهر هامبورگ در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی، حرکت اعتراضی دیگری هم در محکومیت اعدام 5 تن از فعالان سیاسی در ایران در شهر دابلین در ایرلند جریان داره. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، بعد از این گزارش ها در مورد ایران و اعدام ها به اروپا می آییم. در بروکسل پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا برای از سرگیری دور تازه ای از گفتگوها تلویحاً از طرف مسئول روابط خارجی این اتحادیه رد شده. خانم کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در این زمینه گفته که اگر دولت ایران پیشنهاد جدی برای حل مسائل موجود داره میتونه به طور مستقیم با این اتحادیه تماس بگیره. در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی، داریوش همایون روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی این نوع میانجیگری‌ها رو بی‌ثمر می‌دونه و معتقده که جمهوری اسلامی در پی خرید زمان هست.
به نظر من بیش از احساس خطر که هست، به شدت هم هست، تلاش برای خریدن زمان. این میانجیگری‌ها خوب وقت می‌گیرن. چند سبایی وقت داره جمهوری اسلامی گرفتون شد. ترک هم این وسط خیلی میخواهند استفاده کنند و خودشون رو پیش بیندازند و ایران کم کم داره البته تحصول همهاییش و نیازمند کمک های ترکی هست، میانجیگری ترکی هست. اما راجب احساس خطر کاملا حق با شماست. بله، این که سر از تصمیمات که در شورای امنیت ممکن است گرفته بشود، روسا خیلی فشار آورده جمهوری اسلامی. خود امریکایی ها و اروپایی ها رسن در تا اون حدی که در اختیارشون هست فشار شدید رو بر جمهوری اسلامی شروع کردن و مرتبا میبینید که مؤسسات بزرگ، شرکت های نفت و گاز و خصوص همکاری هاشون رو جمهوری اسلامی قطع میکنند و فروش بنزین به ویژه بسیار کم شده است به ایران و خب نقطه ضعف بسیار بزرگی است. این که اینها در روز 30 میلیون لیتر مصرف دارند و حالا کشوری که سابقا مواد نفتی صادر میکرد 7 میلیون تولید داخلی و اینا میخوابن هرچند تا حالا خریدن اینا به سرعت تمام خواهد شد. این نگرانی رو دارند و هیچ فردشون نمیاد که یه جوری یه راهنی پیدا کنند برای مسئله به شرط اینکه به برنامه اتمی آسیبی وارد نشود.
با توجه به آنچه که گفتین آقای همایون، به نظر میرسه که گزینه های چندانی برای حل این بحران در دسترس نیست.
سه گزینه هست در این مسئله. یکی این که جمهوری اسلامی بمب اتمی داشته باشه، یکی این که با تحریم های سخت دلاش رو بگیرند، یکی این که به نیروی نظامی متوسل بشه. گزینه دیگری نیست. کسانی که به همه اینها نمیگویند در واقع رفع تکلیف میکنند. خب بعد چه بالاخره چیکار کنیم؟ چون دنیا یکی از این ستا رو مجبور است انتخاب بکنه و اولی انتخاب نخواهد شد. ممکنه معجزه بشه و اتفاقاتی بیفته، یک پیشرفت فوق‌العاده، یک راهگشودی در این برنامه اتمی جمهوری اسلامی پیدا شده، فردا بمب رو بسازند یا امکان ساختنش رو پیدا بکنند و از یه صورت دیگری پیدا کنند. ولی این تا جایی که میبینیم و پیش میرود نخواهند گذاشت جمهوری اسلامی به بمب اتمی دسترسی پیدا کنند. در نتیجه دو گزینه بیشتر نیست، یا تحریم است یا جنگ است. حالا میگویند تحریم دودش به چشم مردم میرود، عراق مثال میآورند. خب حالا تحریم نکنند، اون یکی هم که پذیرفته نخواهد شد. پس جنگ خوب است، پس حمله نظامی خوب است. باید ما مسئولانه راجع به موضوع فکر بکنیم و به مردم ایران بگوییم و از اون طریق به خود رژیم گفته بشه چاره ای نیست، باید این برنامه رو متوقف بکنن و بپذیرن شرایط بین‌المللی رو. همه کمک‌ها برای انرژی هسته‌ای به جمهوری اسلامی خواهد شد، این رو همه قول دادن. هر کمکی لازم باشد باید در اون زمینه خواهند کرد، ولی به نظر من مطلقا باید گزینه جنگ رو گذاشت کنار و جنگ به قیمت موجودیت ایران تمام می‌شود از بسیار جهات و تحریم به هر قیمتی به ترجیح دارد باشد.
نادر صدیقی با داریوش همایون صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بله، ما همیشه منتظر شنیدن صدای شما هستیم روی تلفن پیغامگیر رادیو فردا.
ما آنا هستم از آلمان. خیلی متاسف شدم و به یاد فرزاد کمانگر، من خودم کرد هستم، به یادش این شعر که خودش گفته بود بخونم. به کردی مجی بو مردن بمر بو جیان، زندگی نکن برای مردن، بمیر برای زندگی. یادش و یاد همه جان باختگان راه آزادی گرامی باد.
خواستم در واقع انزجار خودم رو از این خبر اعدام 5 تا هموطن کردمون اعلام کنم. واقعا من متحیرم که چرا این کشورهای اروپایی هنوز سکوت کردن.
مردم ایران خودتون قضاوت کنین، ما کردن تروریسم یاد داده دیگه دختر کردم میکشه.
چند روز پیش آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گرد همایی معلمان نمونه در تهران گفت یک معلم باید آرامش روحی داشته باشد. خدمت ایشان عرض می کنم برادرت حکم اعدام همکار بیگناه همان فرزاد کمانگیر را صادر و جلادان هم اجرا کردند و آرامش روحی روانی ما معلمان را برهم زد. من از معلمان و هموطنان بیدار و هوشیارم می خواهم سکوت نکنند، چون این زهاکان برای تسکین خودشان قربانی میگیرند و نوبت همه ما هم میرسد. از خوزستان تماس میگیرم با تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در بخش دومه برنامه‌های امشب گزارش ویژه رو خواهیم شنید و بعد از اون هم برنامه هنر و هنرمندان ایرانی که این بار در مورد معماری هست. قبل از این هم مروری خواهیم داشت بر خبرهای تازه در رادیو فردا، اما قبل از همه اینها یک گفتگو داریم. حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و جناح متحدش در انتخابات پرجمعیت ترین ایالت این کشور شکست خوردن. رای دهنده ها یک شنبه 9 مه 19 اردیبهشت در ایالت غربی نوردراین وستفالن به پای صندوق های رای رفتن. اما این انتخابات در آلمان چه اهمیتی داره و چه تأثیری بر سرنوشت حزب حاکم و دولت فعلی میگذاره؟ فریدون زرنگار آگاه به مسائل آلمان در این زمینه توضیح میده.
انتخابات ایالتی در آلمان به خودی خودش چندان اهمیت نداره، اما انتخابات دیروز در ایالت نوردراین وستفالن به چند دلیل خیلی مهم شده بود. یکی اینکه خود این ایالت از پرجمعیت ترین ایالت‌های آلمان هست، 18 میلیون نفر، حدود 1/4 تقریبا جمعیت آلمان در اونجا زندگی میکنه. دوم اینکه در حقیقت این اولین انتخاباتی بود که پس از انتخابات پارلمانی برگزار میشد و یک نوع آزمایش بود برای محبوبیت دولت فعلی. سوم اینکه در هر حال این ائتلاف حزب دموکرات مسیحی با حزب لیبرال دموکرات که 7 ماه الان سر کاره بسیار مشکلات داشته و الان هم با جریان بحران یونان یک مقداری دچار سردرگمی شد. از این جهت انتخابات دیروز ایالت نوردراین وستفالن که پایتختش دوسلدورف هست بسیار مهم شده بود.
فکر می‌کنین چرا مخالفان خانم آنگلا مرکل در انتخابات ایالتی در یکی از پرجمعیت ترین ایالت‌های آلمان پیروز شدند؟
البته این ایالت سنتاً ایالتی بود که سوسیال دموکرات انتخاب میکرد. تنها 2 دوره هست دموکرات مسیحی ها تونستن اونجا اکثریت بیارن. دولت خانم مرکل با ائتلاف لیبرال دموکرات ها در عرض این 7 ماه نتوانسته سیاست مشخصی رو ارائه بده. بسیار گرفتار خودش بوده، درگیری های درون خودش، و از همه مهمتر نکته که شاید تعیین کننده بوده که حزب لیبرال دموکرات علاقه داره که مالیات رو کم کنه، اما همه احزاب دیگه آلمان میگن با این اوضاعی که ما روبرو هستیم، یعنی دولت درآمد نداره، دولت صدها میلیارد یورو بدهی داره، نمیتونه همچی وعده‌ای به مردم بده. این یکی از مهمترین دلیل بود که مردم کارت قرمز به دولت نشون دادن.
با تایید رسمی این نتایج و از دست دادن اکثریت ائتلاف حاکم در مجلس، چه اتفاقی برای برنامه‌های دولت حاکم و خانم مرکل میفته؟ مخصوصا برنامه هایی که ایشون داشتن در زمینه بهداشت و مالیات که خودتون ذکر کردید.
با این اتفاق دولت خانم مرکل یک اکثریتی رو از دست میده. اون اکثریت هم در شورای ایالتی هست، چون پارلمان که یک قانون رو در آلمان تصویب میکنه باید به تایید شورای ایالتی هم برسه. این شورا هم از نمایندگان تمام ایالت های آلمان تشکیل میشه. به همین دلیل کم شدن رأی دولت در این ایالت نتیجهش این میشه که سوسیال دموکرات‌ها و حزب سبزها و مخالفین دولت میتونن از این به بعد قوانینی رو که دولت تصویب میکنه بلاک کنن.
بنابراین شما فکر میکنید همونطور که اشاره کردید تصمیم دولت آلمان در حمایت از کمک مالی اتحادیه اروپا برای یونان در نتیجه این انتخابات تأثیری داشته؟
بی تأثیر نبوده، چون مخالفین به خانم مرکل انتقاد میکنن که خیلی زودتر باید تصمیم میگرفتن، چون هر روزی که میگذشت و میگذرد مسئله صدها میلیون یورو هست که بهره‌ای که باید یونان بپردازه. این یک نوع انتقاد به خانم مرکل میشه، ولی خب نمیشه گفت که واقعا دولت دیگه هم بود میتونست به این سرعت تصمیم بگیره و 22 میلیارد یورو تعهد کرد، یک همچین تعهدی رو در عرض مثلا چند ساعت تصمیم بگیره، چند روز.
رادیو فردا گوش میکنید.
درباره شعر کوچه در برنامه گزارش ویژه این هفته میشنوید و درباره هنر معماری در برنامه هنر و هنرمندان. قبل از همه اینها نوشین سید حسینی آماده است که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور کنه. نوشین.
متشکرم آزاده. میر حسین موسوی از رهبران اصلاح طلب ایران با صدور بیانیه ای اعدام 5 تن از شهروندان ایرانی را محکوم کرد. او اجرای این اعدام ها را با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مرتبط دانست. در بیانیه میر حسین موسوی آمده است اعلام اعدام ناگهانی 5 نفر از شهروندان کشور بدون توضیحات روشن کننده درباره اتهامات و محاکمات آنها شبیه روند ناعادلانه است که در ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آوری برای عده زیادی از شهروندان شده است. روز یکشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی 5 نفر را به اتهام عضویت در گروه‌های ضد انقلاب در زندان اوین مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده‌هایشان به دار آویخت. از میان اعدام شدگان 4 نفر متهم به عضویت در گروه پژاک و 1 نفر نیز به اتهام ارتباط با انفجار حسینیه شیراز اعدام شد. میر حسین موسوی با انتقاد شدید از قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دستگاه را متهم کرده است که این 5 نفر را در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری اعدام کرده است. پیشتر نیز میر حسین موسوی پس از اعدام 2 نفر در جریان رویدادهای پس از انتخابات آن اعدام‌ها را دارای انگیزه سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دانسته بود. بنا به گزارش تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران، خانواده سکوهنورد آمریکایی زندانی در ایران اجازه دارند که با آنها ملاقات کنند. سارا شاورد 31 ساله، جاش فتل 27 ساله و شین باور 27 ساله سه گردشگر آمریکایی هستند که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری به هنگام گردش از خط مرزی عراق و ایران در منطقه کردستان عبور کردند و توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز خبر صدور اجازه ملاقات را تایید کرده است. خانواده های این سه کوهنورد آمریکایی گفتند که آماده اند که به محض صدور ویزا به ایران سفر کنند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد که از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد. حزب لیبرال دموکرات از گوردون براون رهبر حزب کارگر به منظور تشکیل دولت ائتلافی درخواست کرده که با یکدیگر به مذاکره بنشینند. انتظار می‌رود گوردون براون نخست وزیر بریتانیا تا پایان ماه سپتامبر یعنی اوایل پاییز که نشست سالانه حزب کارگر برای انتخاب رهبر جدید برگزار خواهد شد همچنان در مقام خود باقی بماند. به گفته تحلیلگران سیاسی ائتلاف دو حزب لیبرال دموکرات و کارگر بسیار محتمل به نظر می رسد. برخی کارشناسان امور سیاسی هم می گویند که حزب لیبرال دموکرات حضور گوردون براون را مانعی بر سر همکاریشان با حزب کارگر می دانند.
نوشین سید حسینی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. ما در ادامه تا 26 دقیقه آینده درباره شعر کوچه سروده فریدون مشیری میشنوید در برنامه گزارش ویژه که شهرام میریان تهیه کرده و بلافاصله بعد از گزارش ویژه در مورد هنر معماری در برنامه هنر و هنرمندان ایرانی میشنویم که محمد رضا شاهی تهیه کنندش است.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
چو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
کوچه سروده ای موزون با زبانی تصویری و روان این روزها 50 ساله شده است. شعری از زنده یاد فریدون مشیری که خاطره گذر از کوچه‌ای مهتابی را در روزگاری سپری شده زنده می کند. کوچه‌ای که بسیاری از آن گذر کرده و چه بسا در خلوت خود شبی به یاد مانده را مرور کرده. فریدون مشیری این شعر را در چه حالی سروده که اینقدر بر دلها نشسته؟ این پرسش را در آخرین سفر مشیری به آلمان در شهر دوسلدورف با وی در میان گذاشتم.
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در نخستین سالهای جوانی چنان که افتد و دانی هر کسی دلبستگی پیدا میکنه شعر عاشقانه میگه، بعضی ها غزل میگن. بنده همون موقع اوائل با غزل شروع کردم، بعد که راه و تازی رو دیدم به این راه آمدم. و شعر کوچه می شعر عاشقانه است و به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه کاملا اشتباه میکنن، زیرا که من هزاران نفر رو دیدم، یعنی واقعا در این کلمه میگم هیچ اغراق نیست. من چندین بار در دانشگاه‌های صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن و من هرچی بهشون میگفتم که بذارید من شعرهای تازه تری دارم قبول نمیکردن، و بعد که من شعر کوچه رو میخوندم همه با من یک صدا میخوندن. این شعر شعر همه است، هیچ شعر دو نفری نیست که من برای کسی گفته باشم. تمام کسانی که کسی رو دوست دارن این شعر برای اونا هست. بنابراین یه نوع تلقی اشتباه هست به نظر من که کسی فکر کنه این شعر عاشقانه است و مربوط به آقای فلان هست. نه، اینجور نیست. دوستی میگفت که من قبل از اینکه ازدواج کنم یک کتاب تو رو رو 30 تا شعرش علامت گذاشتم و دادم به نامزدم، گفتم تمام حرفایی رو که من باید به تو بزنم ایناست، بگیر. خب این خودش یه چیز عمومیه، یه چیز مشترکیست. سعدی وقتی غزل عاشقانه میگه من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد ناوستن از آن به که ببندی و نپایی. درسته که سعدی اینو خطاب به معشوقش میگه، ولی تمام عاشقان جهان میتونن خطاب به معشوقشون راجع به بی وفایی او چنین چیزی بگه.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو همینطور که ایستادیم برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشی، بارست خاطر خلی حدرست خاطر ایچی، بارست خاطر خلی حدرست خاطر ایچی.
شعر عاشقانه کوچه را که این روزها 50 ساله شده است، برخی عام پسند بودن، بعضی ساده و زود هضم بودن آن و برخی هم موزون بودنش را در پذیرش مردم می دانند. حال ببینیم مرتضی رضوان، شاعر و نویسنده ساکن سوئد، چه برداشتی از شعر کوچه فریدون مشیری به دست می دهد.
فریدون مشیری اینجا به عنوان یک شاعر نوپرداز خودشو نمیبینه، به دلیل اینکه گرفتار شعر کلاسیک ایرانه، گرفتار قافیه است. در هر حال شعر کوچه دارای اعتبارات شعر کلاسیک ایرانه، نه شعر نو. و خود شعر از نظر محتوا هیچ چیز خاصی رو مطرح نمیکنه، بلکه رو لحظه‌ای گذرا از زندگی تمامی ما تأکید میکنه. در هر حال شعر فریدون مشیری از نظر ادبیات زیبا دقیقاً تمام امتیازاتی رو که ما بخوایم داره، منتها از نظر محتوا تا مسائل دم دست فراتر نمیتونه بره. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. خیلی زیباست، منتها این شعر به گونه ایست که مردمو به خاطر سادگیش مجذوب خودش میکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شده از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
دیگر شاعر و نویسنده‌ای که در گفتگو با ما دیدگاه خود را نسبت به شعر کوچه اثر زنده یاد فریدون مشیری ابراز کرده، پگاه احمدی است که همینک در آلمان سرگرم گذراندن یک بورسیه تحصیلی است. خانم احمدی پیچیده نبودن، کیفیت موسیقایی و زبان تصویری این سروده را از ویژگی‌های شعر کوچه برشمرده است.
به اعتقاد من ویژگی هایی که شعر کوچه رو برجسته می کنند شامل این موارد هستند. یکی غامض و پیچیده نبودن این شعر هست برای طیف های مختلف مخاطبان. دومین نکته که نکته مهمی هست اینه که در شعر کوچه یک تجربه مشترک انسانی که خیلی از افراد اون رو در زندگی تجربه کردن و شاعر به زیبایی مخاطبش رو در این تجربه انسانی با خودش مشترک و سهیم می کنه. سومین نکته کیفیت موسیقایی شعر کوچه است، به این اعتبار که شعر از وزن و قافیه و ریتمی آهنگین برخورداره که ضمناً این وزن عروضی وزن سخت و پیچیده‌ای نیست که برای مخاطب خیلی ملموس نباشه. چهارمین نکته زبان این شعر هست که زبانی لطیف و سرشار از تصویرسازی‌های شاعرانه است که ضمناً این تصویرسازی‌ها هر مخاطبی رو میتونه در فضای شعر جای بده و سهیم بکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
و سرانجام دفتر 50 سالگی شعر کوچه، اثری از زنده یاد فریدون مشیری را با ارائه دیدگاهی از شاعر و نویسنده ساکن آلمان مانی میبندیم.
شعر کوچه زنده یاد فریدون مشیری زبانی بسیار ساده داره و شعرش دارای وزن هست و اون وزن ملایم و زبان ساده‌ای که داره باعث شده که شعر به راحتی در ذهن بنشیند، به ویژه این که از یک عاطفه عاشقانه سخن میگوید که این عاطفه مال همگان است. حسن شعر کوچه از زنده یاد فریدون مشیری این هست که میتواند یک پلی باشد بین شعر کلاسیک ایران با شعر مدرن ایران، گرچه شعر در فضای شعر نیمایی و با اوزان نیمایی سروده شده، اما این توانمندی رو داره که مردم وسیعی رو با شعر امروز ایران آشنا کند و آشتی بدهد و بتواند بیشتر مردم رو به سوی شعر نو بکشاند.
مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان
رادیو فردا گوش میکنید.
در سری گفتگوها با آقای عبدالحمید اشراق در برنامه هنر و هنرمندان برای چند برنامه رشته موسیقی را که آغاز کرده بودیم کنار گذاشته و به حیطه دیگر هنر یعنی معماری می‌آییم. در این سری برنامه‌ها در هفته‌های بعدی به نقاشی از جمله نقاشی قهوه‌خانه خواهیم پرداخت، اما این هفته آقای عبدالحمید اشراق نه به عنوان موسیقیدان و مدیر مجله موسیقی که به عنوان آرشیتکت و مدیر نشریه دیگری به همین نام به ما میگویند آرشیتکت و یا همان هنر معماری مدرن در ایران چگونه بوده است.
شروع علمی هنر معماری رو باید حدود 70 سال آورد جلو. کلمه 70. سالهای 1317 بود که وزیر وقت رضا شاه که اطلاعات کاملی نداشت از نظر هنر، آمد چند نفر از متخصصین جمع کرد و از رضا شاه خواست که ما یک مدرسه هنری و معماری داشته باشیم. بنابراین اینها سه نفر بودند، یکی محسن فروغی بود، یکی ابوالحسن صدیقی بود، یکی سیرو بود که فرانسوی بود، آمدن یک اساسنامه ای درست کردن برای یک مدرسه معماری در ایران. این اولین قدم بود برای این کار.
یعنی اونجا که شما میفرمایید تحصیلات معماری است، وگرنه معماری قرنها در ایران وجود داشت.
نه، این دو چیزه، با هم فاصله بگذاریم. این که من عرض میکنم مسئله علمی و مدارس علمی معماری است، وگرنه همونجور که فهمیدید ما بهترین معمار رو داشتیم که بدون اینکه مدرسه کار کرده باشه آثار بسیار ارزندهی برای ما درست کرده. موقعی که شما چهار زنبیل نگاه میکنید که 3000 سال قبل درست شده، یا مدرسه شیخ لطفرار نگاه میکنید، اینها افرادی بودن که سواد نداشتن، با نور و سایه جهت قبله درست میکردن.
یعنی در واقع مدارس این استعداد رو حمایت میکرد و هدایت یا به وجود میآورد؟
مدارس این استعداد رو به فرم میداد، یعنی یه اصولی بهتون یاد میداد که این اصول باید رعایت بکن، و برای این کار شروع کردن. و چون جا نداشتن مدرسه مروی رضا شاه گفتش که از طلاب بخواد که برن بیرون، و طلاب رفتن بیرون. اون مدرسه معماری در محل طلاب مدرسه مروی شروع شد تقریبا 1119. یک فرانسوی به نام آندره گودار آمد رئیس. باید اضافه کنم که قبل از این شروع مسئله 1319 آلمان ها آمدن برای ما یک کلاس نقشه کشی درست کردن. نقشه کشی غیر از کلاس معماری، نقشه کشی یعنی که شما فقط میکشید. اینا اومدن کلاس نقشه کشی درست کردن، تعدادی از شاگردا رفتن اونجا و نقشه کشی یاد گرفت. و موقعی که این مدرسه شروع شد، اون نقشه کشا هم آمدن شاگرد مدرسه معماری، نقشه کشی و نقاشی شدن. این مدرسه ادامه پیدا کرد و تا حالا هم ادامه پیدا کرد. در اون وقتی که کلنگ این مدرسه زده شد، ما 150 سال تقریبا از این مدرسه که کپی کردن، الهام گرفتن، بازار عقب بودیم. اون سه نفر آمدن، تقریبا میتونم بگم که اکثر مواد اساسنامه این بازار پاریس، دانشکده معماری پاریس رو کپی کردن. پس مدرسه‌ای که ما داشتیم یک نوچه مدرسه بازار فرانسه بود.
معماری در اون سالها آیا نگاه به غرب داشت، اون رو تقلید میکرد، اون رو شاگردی میکرد، یا اینکه فقط یک وسیله بود تا هرچه زودتر مثل پرواز خودشون پرواز رو یاد بگیرن؟
در اون وقت مسئله فرم معماری، اقتباس از معماری خارج یا بالا بردن یک مسائل معماری داخل خودمون مطرح نبود. مدرسه فقط درس میداد به شما. فرم معماری خارجی رو میاد میمد به شاگرد میگفت، میگفتش در شیکاگو اینجور معماری میسازن، در فرانسه اینجور میسازن. خود شاگرد بود که انتخاب میکرد. بنابراین ما موقعی که در عرض 10 سال 50-60 نفر برای اولین بار در ایران آرشیتکت تحصیل کرده دادیم بیرون، سعی شد که اونها برن اعتقادات ذاتی نهادی خودشون با اون چیزی یاد گرفته بودن، با اون چیزی در دنیا داره میشه در ایران پیاده کنه.
اولین کاری رو که میشود موجه دونست در بعد از این تحصیلات کدوم کار بود در ایران؟
نمیشه گفتش که کدوم کار بود، کارهای زیادی داریم. ما بافت شهریمون یک حالت خاصی داره. یک نفر آرشیتکت میاد یک کار قشنگی میسازه، هر آرشیتکتی یک نوعی ساخته. تعداد از آرشیتکت‌ها حدود 5-6 نفر که از فامیل‌های بسیار بالایی بودن، آقای فروغی، آقای صادق، آقای قباد ظفر، دهه دوم شمسی آمدن ایران، سعی کردن که کلمه آرشیتکت رو ببرن توی جامعه. آرشیتکت هست، بنابراین چون کلمه آرشیتکت نتونست تو جامعه بره، مردم کلمه مهندس گذاشتن جلو. ما مهندس نیستیم، مهندس به مهندس سیویل میگه، مهندس به اون کسی میگن که محاسبات ساختمانی میکنه. خیلی در یه چیز غلطی افتاده در جامعه، فرم گرفته، بعدم نمیاد بگن آقای مهندسش، یه چیزی نداره، ولی عملا نیست. اونها این 4-5 نفر سعی کردن که کلمه آرشیتکت بره تو اجتماع، یعنی آرشیتکت مشخص بشه. حتی آمدن یک مجله درست کردن، مجله آرشیتکت، که کلمهش بره تو فکر من. برای که اونا نمیخواستن با کلمه معمار قبلی قاطی بشه، چون آرشیتکت یعنی معمار، مثلا بگن که ما تحصیل کردیم، اونها تحصیل نکردن. گویی که اونها از نظرهای دیگری خیلی از من قوی تر هستن، بهتر هستن، معمارا رو قدیم میگم اون بهتر هستن، ولی میخواستن یک تفاوتی نسبت به درس خونده تحصیل کرده و درس خونده تحصیل نکرده داشته باشه، و نشد و این کار همجور ادامه پیدا کرد.
در مورد بناهای ساخته شده، به هر حال تا پیش از انقلاب میدان آزادی که اون زمان میدان شهیاد خوانده میشد سمبل هست، اخیراً هم برج میلاد. این دو نماد رو شما در کار معماری نوین ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
معماری سمبولیک یه سمبوله برای کشور، هر دوش خوبه، نمیشه که بده. آقای حسین امانت دوست بنده، ایشون در یه کنکوری برنده شد، اول این کنکور دادن به یه شخصی و کارش خوب نبود، و بعد از اون این رو به کنکور گذاشتن و آقای حسین امانت. کارش بسیار بسیار جالبه، بسیار ارزنده است، ولی اون رو نمیتونیم ما عمومیت بدیم به معماری مملکت ما. مملکت ما اصولا بهتون بگم، بالا حرف عوض میشه، هر دوره‌ای سعی میکنه که مجادله کنه با دوره قبلی خودش. این قانون تمام دنیاست. شما معماری هخامنشی که نگاه میکنید با معماری ساسانی که نگاه میکنید کاملا متفاوته، برای که ساسانی نخواست معماری سقف رو بیاره جلو، معماری تاق رو آورد جلو. یعنی شما در دوره ساسانی به هیچ عنوان سقف مستقیم افقی نمی‌بینید در کارتون، تماما رفتن به صورت نیم دایره عمل کردن، بعد گنبد جلو اومد، فرم گای گنبد اومد جلو.
یعنی در واقع ما شاهد کنجکاوی هنرمندانی هستیم که در طول تاریخ به این کنجکاوی ها هدایت شدن، یا خودشون یا جامعهشون، و از خودشون اثراتی باقی گذاشتن، حال معماری باشه، موسیقی باشه یا هر چیز دیگر.
صحیح، کاملا صحیح. ببینید یک کسی که در تهران یا در شیراز یا در آباده هستش، یه تحصیلات معماری کرده یا تحصیلات نقاشی کرده یا تحصیلات موسیقی کرده، اون دید خودش هستش که حساب میشه، اون افق فکریش هستش که یک اثر جدید خوب میاره جلو. بنابراین هنرمندی که آمده، معماری که آمده، دانشکده معماری دیده، دانشکده معماری تمام کرده و بعد رفته ایتالیا برگشته، آمده فرانسه برگشته، یک دید دیگه ای داره و آنچه که میسازه مجموعی از این دوتاست، یا الهام کامل از معماری قدیم است، یا به هیچ عنوان الهام اون نیست، 100% معماری خارجی است، یا هر دو را با هم ترکیب میکنه یه چیزی میده بیرون. بنابراین این خود فرده که به شما جوابگوی این سوال شماست.
آقای شاق، با تایید گفته های شما به عنوان یک کنجکاو شنونده، آیا نمی شود پرسید که چرا شهرهای جهان به هم شبیه نیستند؟
شهر مربوط میشه به بافت، بافت مربوط میشه به نهاد فردی. اگر شما بافت خودرو داشته باشید، خودرو یعنی چه؟ شما میاد یک میدونی میدونکی، یه آقای پولداری میاد یه مسجد درست میکنه و از این به بعد کوچه ها و خیابان ها در رابطه با این نقطه شروع انجام میشه. این میگن بافت خودرو. یه بافتی هست که خودرو نیست، قبلا میان یه چیز درست میکنید، میگید مردم بیاد اینجا بشینید، مثل نیویورک قبلا اومدید یه چارا خطوط عمودی به هم نصب کردید، یه بافت کاملا مشخص، بعد به مردم میگید که بیاد اینجا بشینید. این دونو بافت به نهاد ذات افراد بستگی داره. مثلا شما اولین شهر دایره رو ما ساختیم، آباده گرده، که البته اولین شهر ستاره‌ای رو ما ساختیم، همدان، حدود 700 سال قبل از میلاد، 600 خورده سال قبل از میلاد. بنابراین این نوع ساخت شهرک و بافت مربوط میشه به نحوه زندگی مردم. از این نظر بعدها که ما مثلا در یزد که ما گرفتاری داشتیم، با خود من گرفتاری داشتیم با استاندار اونجا، استاندار میخواست کوچه ها رو خراب کنه، واقعا یک شاهکار بود این کوچه ها، برای که محله کلیمی ها، برای که کسی نتونه اذیتشون بکنه، کوچه ها رو عمود 90% درست کرده بودن. کوچه 90% این که شما دیگه اسب و قاطر نمیتونید ببرید، یعنی اگه کسی فرار کنه نمیتونید بید عقبشون، یا از زیر زمین اینا با هم ارتباط داشتن، از پشت بوم با هم ارتباط داشتن. این بافت ارتباطی فرم زندگی محلی افراد رو داشت.
برای شنوندگان محترم گفته باشم که هفته آینده شما درباره نقاشی مکتب قهوه خانه صحبت خواهید کرد.
انتهای مجله نیمه شب میرسیم. بعد از برنامه هنر و هنرمندان ایرانی. آزاده اسدی هستم، با شما خدافظی میکنم، اما بعد از خدافظی نوشین سید حسینی با خبرهای تازه در استودیو خواهد بود. خدا نگهدار.